الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فمانكم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا من أرجوه لكل خير وآمن صحته عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منغوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي على النار. سوره شريفه أنعام آیه 113. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. سقا یسقا به معنای جذب شدنه. جناب آقای موسوی دارین گوش میدین؟ جذب شدن، تمایل شدید. کیا جذب میشن به تبلیغات شیاطین؟ تبلیغات و وسوسه ها و القاءات شیاطین در آدمای معاد باور تأثیر نمیذاره، آدمای معاد باور رو جذب نمیکنه. تبلیغات شیاطین تو زمینه های معاد گریزی رنگ و روی داره. آقای دیقان جان خوب گوش میدی؟ آقای دیقان گوش میدی گوش نمیدی؟ همون در باب زدن شما تو من ببینم آقای دیقان من گوش میده یا نه. بله مطلب رو گرفتی آقای دیقان؟ من چی گفتم؟ گاهی بعضی ها نگرانن که این وسوسه های شیطان، این القاءات شیطانی اونا رو اذیت میکنه، نسبت به اعتقادات، نسبت به رخوز اعتقادات. شیطان خیلی القاءات داره، وسوسه داره. این آیه یک راه رو نشون داده برای اینکه القاءات شیطان برامون جاذبه نداشته باشه، تبلیغات و وسوسه های شیطانی بیرنگ رو باشه برامون. طوری به این ترتیب که فرموده است وسوسه های شیطانی کیا رو جذب میکنه؟ اون دلهایی رو که ایمان به آخرت درش نیست. افئده الذین لا یؤمنون بالآخره. و اما او آدمایی که ایمان به آخرت تو دلشون هست، تبلیغات شیطانی برای اونها جاذبه نداره. ممکنه یه لحظه یک تخیلی، تفکری، یه لحظه تکان بخورن در برابر وسوسه و القاء شیطانی، اما جذب نمیشن. و به عبارتی معاد باوری انسان رو در برابر وسوسه ها و القاءات و تبلیغات شیطانی مسئولیت میده. فرمولش چیه؟ چه ارتباطی میبینین بین معاد باوری و بیمه شدن در برابر وسوسه ها و القاءات شیطان و اثر نپذیرفتن از تبلیغات شیطانی و تحت تأثیر تبلیغات مسموم شیطان قرار نگرفتن؟ ارتباطش چیه خانوما بگین؟ ببینید وقتی که انسان معاد باور بود، معاد باوری السلام علیکم و رحمت الله. بازتابش و موجش در فکر و فعل انسان اینه که یه روزی میرسه، در اون روز من باید ذره ذره اعمال و لحظه لحظه افکارم رو جوابگو باشم. همین که آدم احساس میکنه بابت افعال و افکارش جناب آقای موسوی باید جوابگو باشه، ذریب حساسیتش نسبت به قبول کردن، نسبت به پذیرفتن افکار، ذریب حساسیتش میره بالا، هر فکر و هر فعلی رو قبول نمیکنه، هر کار رو انجام نمیده و هر فکری رو هم جزء اعتقادات خودش قرار نمیده، چون قراره بعدن بابت این کار و بابت این فکر حساب پس بده. پس تا وقتی خوب جا نیفته براش مطلب، خوب استدلالی نشه، خوب مطلب مبتنی بر دلیل عقلی و نقلی معتبر نباشه، قبول نمی کنه. نتیجتا این آدمی که اصرار داره که حتما کارایی که انجام میده این کارا کاراییست باشه که یک دلیل محکمی برای انجامش داشته باشه، یا عقیده هایی که داره عقیده هایی باشه که یک دلیل محکمی بر داشتن اون عقیده ها حتما پشتش باشه، خب این آدم در برابر عقیده های ناسالم مسئولیت داره دیگه، در برابر وسوسه های اعتقادی که شیطان میکنه این آدم مسئولیت داره، در برابر اعمال نادرست این آدم مسئولیت داره. خیلی مسئله مهمه ها، اصلا معاد باوری خیلی عجیبه. در آیات مکرر از قرآن این پیام رو استفاده کردیم که اعتقاد به معاد از آمیخته شدن، از آمیخته شدن اعتقاد انسان به خداوند متعال، از اینکه اعتقاد آدم به خدا با خرافات قاطی بشه، اعتقاد به معاد جلوگیری میکنه. اعتقاد به معاد نمیذاره که خداشناسی آدم با خرافات قاطی بشه. باز توجیهش این مسئله که عرض کردم، وقتی کسی اعتقاد داشته باشه که من قرار است تمام اعمال و افکارم رو یه روزی پاسخگو باشم، این باعث می شود که حساسیت او نسبت به صحت اون افکار و افعالی که انجام میده حساسیتش بره بالا، ذریب حساسیتش افزایش پیدا میکنه، مراقبت کنه مبادا یک کار را درستی، یک فکر غلطی داشته باشه. آیه 115 رو ملاحظه بفرمایید. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات الله و هو السمیع العلیم. دقت کنید. و آیه 116، و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. و 117، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. تمت کلمت ربک، قرآن کتاب جامعی است برای هدایت و رسوندن انسان به سعادت، تمام است، هیچ کسی ندارد. به چه لحاظ خداوند متعال قرآن رو کتاب جامعی می داند؟ دقت کنید، صدقا و عدلا، یک به لحاظ صدق، دو به لحاظ عدل. به لحاظ صدق این واقع نمایی اخبار قرآنی، تو قرآن آخه یه خبری ذکر شده که قومی بودن اینجوری، مثلا قومی بودن کم من قریت بطرت معیشتها، بسیار بودن تمدن‌هایی که بر اثر رفاه و تنعم دچار غرور و غفلت شدن، یا کم من قریه اهلکنا، چه بسیار تمدن‌هایی که ما هلاکشون کردیم به ذنوبهم، به خاطر گناهانشون. یا اون آیه دیگه می‌فرماید یک قومی بودن که اینها در امنیت و رفاه به سر می بردن، اما به خاطر اینکه نعمت و امکانات پروردگار رو ناسپاسی کردن، امنیتشون تبدیل به خوف شد، رفاهشون هم تبدیل به جوع و گرسنگی شد. این اخبار قرآنی واقع نمایی داره، اینا خیال بافی نیست، رؤیایی نیست. جامعیت قرآنی یک، به لحاظ واقع نمایی اخبارش، دو، به لحاظ واقع گرایی احکامش، عدل، عدل. این احکامی هم که داره که بگه بنده من این کارو بکن، این کارو نکن، اینجوری برو، اینجور نیا، اینجوری قدم بردار، اینجور قدم با مردم اینجور معاشرت کن. احکامی هم که در قرآن صادر شده واقع گرایانه است، یعنی واقعیت نیازهای، واقعیت نیازهای انسان رو همه جانبه نگاه کرده و بر اساس این موجودی که اسمش انسان است این احکام تنظیم شده. اگر چنانچه جایی گفتن فلان عمل واجب است، به این دلیل که با انجام اون عمل به این انسان منفعتی میرسه، و اگر گفتن حرام است، به این دلیل که انجام اون عمل برای این انسان زیان داره، این آدم به شدت آسیب میبینه از انجام اون عمل. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، جامعیت قرآن به لحاظ واقع نمایی اخبارش و به لحاظ واقع گرایی چی؟ احکامش. واقع گرایی کدوم کلمه؟ نه، واقع گرایی عدلن، واقع نمایی صدقن. صدق مطابق با واقع، همونی که در واقع هست نشون داده. واقع گرایی این احکامش دقیقا منطبق با نیازهاییست که با نیازمندی های انسانه. خیالاتی احکام درست نشده، نه، دقیقا با توجه به موجودی به نام انسان و برای جوابگویی به نیازهای، به ابعاد مختلف نیازهای این انسان. آیه بعدی رو که قرائت کردم دقت کنید، حالا با این قرآنی که واقع نما و واقع گرا هست، با این قانون تام جامع سعادت که واقع نما و واقع گراست، دیگه چه نیازی به نسخه های بشری است؟ و این طفع اکثر من فی الارض یضلو که عن سبیل الله. اگه بخوای به فکر، به حرف دیگران گوش بدی، اگه بخوای از بقیه الگو بگیری، اگه بخوای راه نجات و سعادتت رو چشم امید داشته باشی از اون طرف آب برات بیاد، یضلو که عن سبیل الله، اینا تو رو از راه خدا گمراه میکنند. تو نسخه های بشری مشخصا و قطعا گمراهی هست، چون نسخه های بشری هرچی هم ناشی از حسن ظن و ناشی از خیرخواهی باشه، یک آدم خیرخواهی یک راه حلی رو برای بشر ارائه کرده باشه، باز بالاخره چون عقلش تام نیست و تمام جوانب نیازمندی های انسان رو نمیتونه لحاظ بکنه توی قانون گذاریش، نتیجتا یه نقص ها و یک اشکالاتی تو اون قانون ها هست که محصول اون نقص ها و اشکالات چی میشه؟ میشه گمراهی. یک کسی به اون قانون و به اون نسخه ها عمل کنند گمراه میشه، گمراه میشه به این معنا که تمام زوایای نیازمندی هاشو در عمل به اون قوانین پاسخ نداده و تأمین نکرده. آیه 17، این ربک هو اعلم من یضل عن سبیله، با توجه به این که خداوند نسبت به زلالت و هدایت اعلمیت داره، دیگه مجالی نمیمونه برای چشم دوختن به دیگران. دقت شد تو آیه 115 چی شد؟ آیه 115 فرمود این قرآن کلامیست تام، جامعیت داره، به تمام نیازمندی های انسان تو این کلام توجه شده، هم صدقن هم عدلن، هم اخبارش واقع نماز واقع نما هست و هم احکامش واقع گراست. تو آیه دوم که آیه 117 و 116 باشه میفرماید که اگر بخوای از دیگران از این افکار بشری پیروی کنی، یعنی به جای عمل کردن به این نسخه سعادت دنبال نسخه های بشری باشی، خب نسخه بشری هرچی هم سرچشمش خیرخواهی و انسان دوستی و حسن زن و حسن نیت آدم ها باشه، باز به دلیل اینکه آدم ها عقلشون عقل تام نیست، یعنی نگاهشون به نیازمندی های بشر نگاه همه جانبه نیست، این قوانین و نسخه هایی که از این عقل های ناقص میاد بیرون نمیتونه قوانین و نسخه هایی باشه که تمام نیازهای انسان رو پوشش بده. در نتیجه زمینه گمراهی فراهم میشه. در آیه 117 میفرماید بابا جان عقل تو مگه چی میگه؟ عقل مگه نمیگه که شما سعی کن از اعلم پیروی کن، اون کسی که علمش بیشتره. حالا در مقایسه با خداوند، علم چه کسی قابل مقایسه با علم خداست؟ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله. با توجه به اینکه خداوند نسبت به ضلالت و هدایت اعلمیت داره، دیگه مجالی نمیمونه که شما برای سعادت به قوانینی که از ناحیه غیر خدا میاد، به حرفایی که از ناحیه غیر خدا میاد چشم بدوزی. آیه 120 و ذرو ظاهر الاسم و باطنه ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون. بعضی ها گناه رو اگر علنی باشه انگار گناه میدونن، ولی اگر مخفی باشه تو خونه خودشون باشه تو گویی که این رو گناه نمیدونن. بعد در قرآن مکرر این معنا آمده که ای انسان ها گناه رو ترک کنید، چه گناه علنی و چه گناه مخفی. نکته ای که به خاطر اون نکته این جمله ذرو ظاهر الاسم و باطنه، آیه دقیقان داری گوش میدی؟ به خاطر اون نکته این جمله انتخاب شده، تأویل و تفسیری است که ذیل این ظاهر و باطن از معصومین رسیده. خب دقت کنید، پس ترجمه ذرو ظاهر الاسم و باطنه چی میشه؟ ظاهر و باطن همه گناهان رو ترک کنید، یا همه گناهان رو ترک کنید، چه گناهان آشکار چه گناهان پنهان. و اما اون تفسیری که ذیل ظاهر و باطن رسیده اینه که میفهمن حکومت حاکم ستمگر باطن همه حرام هاست و حکومت حاکم دادگر باطن همه حلال هاست. این اگر تو یک جامعه حکومت دست یک حاکم دادگر بود، خب مغز همه حلال ها تو این جامعه وجود داره. اگه حالا گوشه کنار یه آلودگی هایی، یه ناراستی هایی، یه کجی ها و انحرافاتی بود، ناامید کننده نیست، چون مغز سالمه. ولی اگر توی جامعه شما زندگی میکنین که حکومت دست حاکم بیدادگر، حاکم ظالم و ستمگر است، خب باطن همه حرام ها اینجا حضور داره. مغز آلوده است، باطن آلوده است. حالا اگر ظاهرن گوشه کنار شما چهار تا کار خوب و چهار تا برنامه خوب و چهار تا موج مثبت رو توی جامعه مشاهده کردید، این موج های مثبت، این برنامه های خوب شما رو امیدوار نکنه، چون باطن خرابه. باطن رو اصلاح کنید. خیلی مطلب مهمیه نسبت به این که چه نعمت عظیمیست حکومت حاکم دادگر، کسی در رأس دغدغه عدالت داشته باشه، دغدغه معنویت مردم رو داشته باشه. خیلی مهمه. ذرو ظاهر الاسم و باطنه. آی دیقان ذرو چه فعلیه؟ بلند بگو که من بشنوم. فعل امر. شما اولش چیه؟ ذر. اول فعل ماضیش وزر. احسنتم. وزر یزر و ذر. این وزر و واوش جزء فعل نیست ها. و ذرو ظاهر الاسم و باطنه. آیه 123 رو صد و بیست بله شکی نیست. یعنی عرض میکنم وقتی باطن، وقتی که باطن همه حلال ها وجود داشت، اگر گوشه کنار یک آلودگی هایی هم بود، به دلیل اینکه باطن سالم است، ریشه سالم است، این سالم بودن ریشه زمینه امید است، ولو اینکه یه آفت هایی هم این درخت داشته باشه چون ریشه سالمه. ولی اگر ریشه ناسالم بود، باطن آلوده و کثیفی بود، حالا هر چقدر هم این درخت، این شاخه های قشنگی باشه، برگای قشنگی باشه، برای آدم عاقل دوراندیش این برگای قشنگ امیدوار کننده نیست، چون میدونه ریشه خرابه. آیه 122 رو ملاحظه بفرمایید. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها فذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اون انسانی که با روح ایمان، زندگی میکنه، میتن فاحییناه، مرده بود ما زندش کردیم. یعنی چی زندش کردیم؟ این روح ایمان رو بهش چی؟ دمیدیم. و با نور شرح صدر و تقوا و معرفت امام حرکت میکنه. و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. اون آدمی که مرده بود ما روح ایمان بهش دمیدیم و بعد برای اون نوری قرار دادیم که با اون نور بین مردم راه می رود، نوری بهش دادیم که بین مردم راه می رود، یعنی به او چی دادیم؟ قدرت تشخیص حق و باطل دادیم. خب قدرت تشخیص حق و باطل ای چیه؟ از خود قرآن اگه بخوام کمک بگیریم، این تقواست. چرا؟ چون ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. فرقان چیه؟ تمیز حق و باطل. در روایات هم این نور به معرفت الامام تفسیر و تأویل شده و برای او ما قرار دادیم نور، این آشنایی با امام، که به برکت این آشنایی با امام راحت میفهمه حق چیه و باطل چیه. یمشی به حیف الناس. خب حالا انسانی که با روح ایمان زندگی می کند و با نور شرح صدر یا تقوا یا معرفت امام، همش با هم می تونه باشه، با این نور حرکت می کند و در نتیجه حق و باطل رو تشخیص می ده، یقیناً با اون کسی که فاقد این نور هست با هم دیگه مساوی نیستن. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. نکته ای که به خاطر اون نکته این آیه انتخاب شده، کلمه نوره، کلمه نور. تقوا مثل نورافکنیه که به طور معمولی و طبیعی ها حق و باطل رو با آدم نشون میده. یه ماشینی که توی تاریکی داره حرکت میکنه و نورافکن قوی رو جلو ماشین و با یک نورافکن قوی جلو ماشین داره روشن میشه، این به طور طبیعی میبینه حرکت میکنه، به طور طبیعی راه رو میبینه، به طور طبیعی خطر رو مشاهده میکنه. برای مشاهده خطر خیلی نمیخواد دست و پنجه نرم کنه و خیلی به زحمت بیفته، فقط اونی که باید زحمت بکشه براش نگه داشتن همین نورافکنه، نورافکن خاموش نشه. نقش تقوا اینه، اون انسانی که برای خط قرمزهای خدا حساب باز میکنه، محصول که به این میگیم تقوا، حساب باز کردن برای خط قرمزهای خدا، این تقواست. محصولش این است که تو شرایط بحرانی، در اون جاهایی که حق و باطل با هم قاطی میشه، در اون جاهایی که فضای یکم مهالود میشه و خیلیا نمیبینند، چاه رو از راه تشخیص نمیدند، این با همین نور تقواش خیلی راحت میفهمه این حقی باطله، این حقی باطل. انسانی که با روح ایمان زندگی میکنه و با نور تقوا حرکت میکنه یقیناً با سایرین مساوی نیست. از آیه 21 هم یه مسئله دقت کنید: ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق و ان الشیاطین لیوحون الى اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. شیاطین برنامه شون پیوسته اینه، خب دقت کنید، که میان چیکار میکنن؟ میان به رفقاشون، به اولیاءشون، به لشکرشون، به سربازاشون، به پیروانشون یوحون القا میکنن که اونا بیان با شما بحث کنن. به عبارتی برنامه پیوسته شیاطین شبه افکنی و تردید آفرینی نسبت به معارف الهی. پیوستگی برنامه رو چگونه استفاده کردی؟ یوحون. بعد شبه افکنی کو لیو جادلو کن. شیاطین دائم به رفقا و دوستان و پیروان و خودشون القا میکنن ای مؤمنین که اونا بیان چی؟ که اونا بیان با شما بحث کنن. بحث کنن به این معنی که بیان دائم نسبت به اعتقادات شما، نسبت به باورهای مذهبی شما هی القا شبه کنن. البته این القا شبهی که اولیاء و شیطان به تحریک شیطان انجام میدن، در نهایت این القاء و شبهه به کجا میرسه کارش؟ جواب به نفع مؤمنین در میاد. دقت داشته باشین، یعنی با این القاء و شبهه آدمای منافق خود به خود کنار میزنن و آدمای مؤمن واقعی هم میرن دنبال پاسخ این شبهه ها و اعتقاداتشون روز به روز قوی تر میشه. خب اگه دشمن شبهه رو القا نکنه، ما دنبال جوابش نمیریم. دنبال جوابش نریم، عقیده یکی که داریم به همون درجه خودش باقی میمونه. اما اون که القا شبهه میکنه، دنبال جوابش میریم، به عقیده خودمون محکم تر میشیم. عجب، چقدر این شبهه چه جواب قشنگی داشت. باز سوال بعدی رو مطرح میکنه، شبهه بعدی رو مطرح میکنه، میریم دنبال جوابش، عقیدمون محکم تر میشه. ببینید جناب آقای موسوی جان، شک قرارگاه خوبی نیست، اما گذرگاه مبارکی. شیطان که شک القا میکنه برای اینه که ما تو شک بمونیم، ولی او وقتی شک القا میکنه ما میریم دنبال جوابش، همین شک باعث برکت میشه برای ما. تو شک موندن خطرناکه، اما از شک عبور کردن کلی برکت داره، چون یک دلیل بر هزار دلیلی که ما نسبت به این باور اعتقادی خودمون داشتیم افسوده شد. وقتی شک بعدی میاد، میریم دنبال راه حلش، باز یکی دیگه اضافه میشه بر دلائل اعتقادات ما. پس برنامه پیوسته شیطان شبه افکنی و تردید آفرینی نسبت به معارف الهی. چیز عجیب و چیز فوق‌العاده‌ای نیست. اگه دائم دشمنان اسلام هی نسبت به احکام اسلام، نسبت به عارف الهی، نسبت به قرآن، نسبت به اعتقادات، نسبت به ائمه معصومین، نسبت به عصمت ائمه، نسبت به علم غیب ائمه، نسبت به همه چیز هیچ گونه استثنایی برای اونا نیست، نسبت به همه چیز اینا شبه آفرینی میکنن، تعجب نیست. این برنامه شیطانه. و خب این مذهب دقیق داشته باشید، شیطان با این کاری که میکنه اراده خدا رو نقض نمی کنه، بلکه با این کاراش اراده خدا رو تحقق می بخشه. شیطان با این فوت کردن تو نور خدا که می خواد خاموش کنه نور خدا رو، نه تنها به مطلوبش و به دلخواهش نمی رسه، نور خدا رو خاموش نمی کنه، بلکه علی رغم میل او، خدا همین فوت کردن شیطان رو یه وسیله قرار میده برای اینکه روز به روز دامنه این نور خدا چی بشه؟ بیشتر بشه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. آیه 123 رو ملاحظه بفرمایید: و جعلنا و کذالک جعلنا فی کل قریتن اکابره مجرمی ها لیمکرو فی ها و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشعرون. قرار دادیم در هر قریه ای، قریه منش چیه؟ آبادی، به عبارت این اونجایی که اوضاع احوال خیلی خوبه، رفاه هست، امنیت هست، تمدن هست. حالا در یه قلمرو کوچکی مثل یه روستا، یا نه یه قلمرو بزرگی، یه شهر بزرگی، یه مملکت بزرگی، هر قریه، قرار دادیم ما در هر قریه ای اکابر مجرمی ها، بزرگان اون قریه رو مجرم اون قریه قرار دادیم. این وقت اوضاع احوال مردم خوب میشه، مردم به رفاه و امنیت میرسن، این گردن کلفتا، اینایی که تو چشم مردمن، اینایی که صاحبان اصلی زر و زورن، اینا به مستی، به مستی نعمت میفتن، مغرور نعمت میشن. خب بعد چیکار میکنن وقتی مغرور نعمت میشن؟ یمکرو فیها، تو اون قریه مشغول مکر میشن. این دقیقا از اون مسیر خلقت خودشون که مسیر عبودیته سر بر میتابند و تو مسیر معصیت و نافرمانی پروردگار میروند، به عبارتی انگار میخوان علیه خدا نقشه بکشن. ولی اینا واقعا با این کارشون دارن به کی آسیب میزنن؟ و ما یمکرون الا به انفسهم، دارن به خودشون آسیب بزنن. و ما یشعرون، ولی نمیفهمن. حالا پیام دقت کنین، اون که مورد نظر بود از این آیه، نقش عوامل ثروت و قدرت در تباهی جامعه. وقتی زرمندان و زورمندان به گناه، به جرم، به تباهی میگرایند، جامعه به تباهی میگراید. چرا؟ چون الناس علی دین ملوکهم، مردم معمولا دنبال رو به همونایی هستن که قدرت و ثروتشون چشم مردم رو پر کرده. در نتیجه اینا باعث میشن این عوامل ثروت و قدرت، این عوامل زر و زور، با این سیری که به سمت گناه و معصیت و نافرمانی پروردگار دارن و بعد مردم رو جذب میکنن به سمت همین اعمال، زمینه رو برای تباهی کل جامعه فراهم میکنن. البته خب تو هر جامعه هستن کسانی که مستقلن، خودشون تصمیم میگیرن که چه بکنن چه نکنن، به عبارتی میگن ما هم عقل داریم، خدا فقط به پولدارا عقل نداده، به ما هم عقل داده. حالا فلان پولدار اینجوری مجلس برگزار کرد، مگه من گوسفندم؟ مگه من بزم که دنبال راه بیفتم بگم پس منم بز همینجور برگزار بکنم؟ منم یک انسانم، فکر بکنم، بگم به مصلحت من چیه. فلان پولدار بچه‌شو اینجوری داماد کرد، دخترشو اینجوری عروس کرد، فلان پولدار اینجوری لباس پوشید، اینجوری زندگی کرد، اینجوری خرج کرد، اینجوری بیخت و پاش کرد. خب مگه من بی عقلم که عین همکار همون رو من فتوکپی بگیرم؟ منم عقل دارم، منم میفهمم که چی به خیر منه، چی به شر منه، خیر و شر خودم و خودم ارزیابی میکنم و میبینم کدوم به مصلحت منه انجام میدم، کدوم به زیان منه انجام نمیدم. ای مردم بعد به دیگه به به نمیگن؟ خب نگن. مگه فرق به به مردم با اه اه مردم چیه؟ فرقش اینه که دهنشون عمودی یا افقی وابشه. وقتی میخوان مثلا بگن که فلانی چقدر مهریش چقدره؟ 14 تا. دهن چی میشه؟ افقی وام میشه. فلانی چقدر مهریشه؟ 1400 تا. اوه، عمودی وام میشه. خب یک آدمی اینقدر شخصیت خودشو خرد کرده باشه، اینقدر خار و ذلیل باشه که برای اینکه دهن مردم به جای اینکه چی؟ عمودی وام بشه، افقی وام بشه، همین فقط. به خاطر همین چقدر خرج کنه، چقدر زیر بار قرض بره، خودشو بیچاره کنه، فکرشو مشغول کنه، خیلی بود آدم محرومی باشه، خیلی بود از درجات انسانی تنزل کرده باشه. بابا اون که
مهریه آنچنانی بره بچهش گذاشته، خب حالا فرض کنیم چون داشته ای کارو کرده، بی خود کرده ای کارو کرده که تو جامعه فرهنگ مهریه های بالا رو دامن زده، خب داشت ای کارو کرد، من که ندارم چرا میخوام مثل او بپرم؟ من مثل خودم بپرم، من مثل خودم پرواز کنم. ولی خب یه واقعیتیست، مردم گرایش دارن به کی؟ به سمت عکابره، همونه که تو جامعه چشم مردم پر کردن، عوامل قدرت و ثروت. وقتی فلان مسئول، مثلا فرض کنید که اون زمانی که اینجوری بود، امیدواریم که در این دولت اینجور نباشد، برای بچه خودش که میخواد مجلس بگیره در فلان هتل مثلا معروف تهران مجلس برپا میکنه، بعد اون شهروند میگه من چه کار نکنم؟ مگه بیل به کمرم خورده؟ او که یک کارمند دولته، داره برای بچهش فلان هتل رو میگیره، من چرا نگیرم؟ خب حالا برای اینکه این کار رو بکنه میره چند میلیون تومن اول وام میگیره، وامی که باید هر ماهی مبلغ 100,000 تومن 200,000 تومن پرداخت بکنه. خب حالا اصلا اولین قسطش مونده پرداخت کنه، بعد کم کم دست به تباهی و به ظلم و جنایت میزنه برای اینکه رد این قسطی که قرار پرداخت بکنه پر کنه. بله، عوامل ثروت و قدرت در جامعه اینها زمینه تباهی رو فراهم میکنن. به عبارتی ثروت و قدرت خوبه اگر به دست آدمایی باشه که اینها خودشون رو از تعلقات دنیوی کندن، اگر به دست آدمایی باشه که تمام هم مغمشون و سقف پروازشون که انباشته ثروت است، وقتی ثروت و قدرت دستی آدم ها قرار میگیره خودشون رو بیچاره میکنن. ما یم کرون الا به انفسهم، جامعه رو بیچاره میکنن. آیه 135 ملاحظه رو فرمایید. در آیه 124 الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله اعلم حیث یجعل رسالته. بعضیا تو گویی که تو ذهنشون اینجوریه، چرا خدا برای اینکه فلان دستور رو بده قبلا نیامد از ما نظرخواهی بکنه؟ چرا قبلا از ما رأی گیری نکرده؟ که اگر قبلا خدا از اینا رأی گیری میکرد و اینا رأیشون بود، حتی همون کاری که خدا فرموده انجام بدین، اگه قبلا اینا میگفتن بله همون کار رو انجام بدین، بعد اینا همچی با یه شور و شوق بیشتری این دستور خدا رو عمل میکردن. چرا؟ چون قبلا خدا به خود اینا رأی گیری کرده بوده، نظرخواهی کرده بوده و نظر اینا هم همین وجوب این عمل مثلا بوده، اینکه این کار انجام بشه. بعضی آدم ها گویا اینجوری فکر میکنن، ولی این فکر خیلی غلطه. خدایی که عالم به کل هستیست، این خدا بیاد با یه موجود ناقصی، با یه عقل ناقصی مثل عقل بشر مشورت بکنه؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته. تازه مگر غیر خدا چه کسی میدونه که این عمل به مصلحت انسان هست یا نیست؟ این شخص معصوم هست که پیغمبر بشود یا معصوم نیست؟ خداست که میدونه بابا این کار اگر حرام باشه خیلی لازم است، چون اگر چنانچه انسان این کار رو انجام بدهد به خودش آسیب میزنه. فلان عمل اگر واجب باشه خیلی مناسبه، چون میدونه که اگر چنانچه این عمل رو انسان انجام بده خیلی به خودش نفع میرسونه. الله اعلم حیث یجعل رسالته. عقل میگه ای بندهی که تو خودت و عقلت هر دو مخلوق خدا هستین، در برابر خالق عقل باید تسلیم باشی. او خدایی که عقل تو را آفریده، او خدا یقینا بهتر از تو خیر و شر تو رو تشخیص میده. بنابراین در برابر رأی او من نگو، چون و چرا نکن، تسلیم باش در برابر رأی. تسلیم بودن در برابر رأی خداوند متعال این عقلانی ترین کار است، عقلانی ترین کار. آیه 125 دقت کنید: فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. خیلی قشنگی آیه، دقت کنید. توی آیه از دو چیز صحبت شده، یکی شرح صدر، یکی ضیق صدر. شرح صدر چیه؟ حوصله داشتن، ظرفیت داشتن. مثلا اون کسی رو که خدا میخواد هدایتش کنه به او شرح صدر میده. این هدایت، هدایت به معنی راهنمایی نیست، این چیه؟ ایصال الی المطلوب. چون دو هدایت داریم، یک هدایت راهنمایی، تو این مرحله همه هدایت میشن. خداوند پیامبران رو مأمور کرده که راه رو به همه نشون بدن، به ابو جهل هم نشون بدن، به ابو ذر هم نشون بدن، به ابو سفیان هم نشون بدن، به اویس قرن هم نشون بدن. اما یه مرحله دیگه راهبریه، از راهنمایی جلوتر، اینا حالا به مقصود رسوندن. برای اینکه انسان‌ها به مقصود برسن فقط کافی نیست که انبیا راهو بهشون نشون بدن، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. شرط کافی اینه که خود انسان‌ها هم انتخاب کنند این راه را. خب ساز و کار انتخاب راه حق چیه؟ شرح صدر. شرح صدر عبارتی منیت، منیت آدم تحت شعاع عقل انسان قرار بگیره. شرح صدر اینجوری ها، آدمی که شرح صدر داره، منیتش، خودخواهیش، حب نفسش تحت شعاع چیه؟ عقل و خردشه. اما آدمی که شرح صدر نداره، خودخواهیش امیر عقل و خردشه. به خاطر همین خودخواهیش کار غیر عقلانه میکنه که در نتیجه به خودش هم ضرر میزنه. ولی آدمی که شرح صدر داره، این خودخواهی و حب نفسش زیر مجموعه عقل قرار میگیره. یعنی اینکه گاهی وقتا به خاطر یک نگاه دوراندیشانه ممکنه یک کاری بکنه که نفسش دوست نداشته باشه، ولی دوراندیشی اقتضاش اینه که باید کارو بکنی که به خودت نفع برسونی. آخه نفع رسانی به خود حتما به این نیست که من همین منفعتی که در دو قدمی منه به فکرش باشم. گاهی نفع رسانی به خود لازمش اینه که من دوراندیشی بکنم، حتی از این منفعت دو قدمی خودم صرف نظر کنم، برای اینکه به اون منفعت بسیار عظیمی که در فاصله دورتر هست برسم. که اگه من دورو برندیش باشم و فقط به همین منفعت دم دستی فکر بکنم که یک منفعت خیلی کمیه، از اون منفعت عظیم دورتر محروم میشم. خب او آدمی که حب نفسش بر عقلش امیری میکنه، به همین منفعت چی فکر میکنه؟ این منفعت چند قدمی خودش. در نتیجه از اون منفعت بیشتر خودش چی میشه؟ محروم میشه. خب در نتیجه به کی ظلم کرده؟ به خودش. این همین حب نفسش نتیجه برعکس داده. حب نفسش باعث شده که به نفسی ظلم بکنه. چرا؟ چون حب نفسش زیر مجموعه عقل حرکت نکرده. اما اون آدمی که حب نفسش، خودخواهیش، ما هممون خودخواهیم، هممون خدا ما رو خودخواه قرار داده. یعنی چون خودخواهیم، این همش میخوام به خودمون یک نفعی برسونیم. منتها اون آدمایی که خودخواهیشون رو زیر مجموعه عقل و خرد قرار میدن، اینا منفعت‌های پایدار، منفعت‌های ماندگار، منفعت‌های جاودان به خودشون می‌رسونن. ولی آدمایی که نه، خودخواهیشون بر عقلشون غلبه می‌کنه، چشمشون فقط همین دور و بر رو می‌بینه، اینا از اون منفعت‌های همیشگی اساسی خودشون غفلت می‌کنن و منفعت کوتاه مدتشون رو ترجیح میدن بر منفعت پایدار دراز مدت. چرا؟ چون عقل رو زیر مجموعه حب نفس قرار دادن. ببینید، فمن یرد الله ان یهدیه، کسی را که خدا بخواهد هدایت کند چیکار میکنه؟ یشرح صدره للاسلام، سینه او را مشروح میکند، شرح صدر به او میدهد. خب شرح صدر به او میده به برکت اسلام، اللام الاسلام رو اللام به برکت معنی کنیم، به برکت اسلام یا برای اسلام، یعنی شرح صدری بهش میده که با این شرح صدر این تسلیم حق میشه، روحی حق پذیری پیدا میکنه، چون حق پذیری در نهایت منافع دراز مدت انسان رو تأمین میکنه. حق گریزی ممکنه کوتاه مدت یک منفعتی به آدم برسونه، او آدمی که مقید همیشه سر چهار را که میرسه همتان اینه چراغ قرمزه پاش رو گاز میذاره همچی سرعت میره جلو، از حق میخواد فرار بکنه، این ممکنه موقتا به یک منفعتی برسه. چه منفعتی؟ مثلا یه مورد، دو مورد، سه مورد زودتر برسه به مقصودش. اما یک جا آنچنان یک ماشین میاد میزنه بغل ای و ای رو پرت میکنه که دیگه میشه مستاق همون جمله که دیر نرسیدن، دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. جمله دوم، و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. اما اون کسی رو که خدا میخواد گمراهش کنه، اولا سینه او رو ضیق قرار میده، ضیق، حرج، بنبست، بنبست، منفذ نداره، حاضر نیست تحمل بکنه شرایط رو، بی حوصله، کم ظرفیت، که انما یصعد فی السما، گویی که در آسمون بالا رفته. 1400 سال قبل تو قرآن میفهمد که آدم بی حوصله اونقدر سینش تنگین میکنه، تنگین میکنه، به بنبست رسیده مثل کسی که تو آسمون داره میره بالا. خب هر چی میریم اون بالاها چه اتفاقی پیش میاد؟ اکسیژن نیست دیگه، انسان تنگی نفس پیدا میکنه، تنگی نفس، تنگی نفس. 1400 سال قبل دارن از این قضیه صحبت میکنن، یکی از ابعاد اعجاز علمی قرآنه. پس مطلب این شد، یک، حق پذیری تکیگاه و سرمایه اصلی هدایت، روحی حق پذیری یا به تعبیر دیگه شرح صدر داشتن در برابر اسلام، در برابر حرف حق، شرح صدر داشتن در برابر حرف حق، این سرمایه چیه؟ سرمایه هدایت پذیری. و از اون طرف بی حوصلگی، کم ظرفیتی، زمینه محرومیت و گمراهی. آدمی که بی حوصله است، آدمی که زود میخواد برسه به مقصود، نون کلوف میخواد و کاره نازوک، این دفعه جایی نمیرسه، چون نقی شغل شروع میکنه، یک ماه میگذره میره نه بابا، نه مشتری داره، نه کاری داره، بزن به شغل دیگه، شغل بعدی رو باز شروع میکنه، یه ماه میگذره نه بابا، اینم که دو بار، سه بار، چهار بار که شغل عوض میکنه میبینه جواب نمیده، برو بابا اصلا این نمیشه کاسبی کرد، بره یک شغل اداری کارمندی. میاد مثلا یک جایی استخدام میشه کم وقتی، نه بابا یا ما فقط داریم بیگاری میکنیم، هر برجی مثلا فلان مبلغ این ما رو به جایی نمیرسونه، ولش کن بریم جای دیگه. بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال که ما میبینیمش میگیم سلام علیکم چیکار میکنیم، هنوز داره دنبال شغل میگرده. کم ظرفیتی و بی حوصلگی زمینه چی؟ زمینه محرومیت و گمراهی. خب خدا میخواد هدایت کنه، خدا میخواد گمراه کنه، یعنی چی؟ میگه خدا میخواد کسی رو گمراه کنه، میگه خدا میخواد کسی رو از راه به در کنه، که میگه هر کسی که خدا بخواد گمراهش کنه. این رو مکرر عرض کردیم که مشیت پروردگار چیه؟ مبتنی بر حکمت خداست. وقتی خدا میفرماید هر کس رو من بخواهم گمراه کنم، یعنی هر کس رو که مشیت حکیمانه من اقتضا کند که او گمراه شود. خب حکمت پروردگار در ارتباط با هدایت و ضلالت انسانها مبتنی بر چیه باز؟ مبتنی بر اختیار انسان هاست، دقت کنید، مشیت خداوند مبتنی بر حکمتشه، بعد مشیت حکیمانه خدا در زمینه گمراهی و هدایت انسانها. جناب آقای واعظ داریم گوش میدیم؟ بله؟ چون ممنوع. مشیت حکیمانه خداوند در رابطه با هدایت و زلالت انسانها مبتنی بر خانوما اختیار انسان هاست. پس وقتی می فهمد هر کس رو که خدا بخواد گمراه کند سینه اش را تنگ قرار می دهد، این اون آدمی که گمراهی رو انتخاب کنه، انتخاب گمراهی فرمولش اینه که آدم آدم بی‌حوصلگی به خرج میده. آخه اینجوری نیست که خدا یک کسی رو با حوصله خلق کرده باشه و یک کسی رو هم چی؟ بی‌حوصله خلق کرده باشه. حوصله داشتن و بی‌حوصلگی دست خود آدمه، دست خود منه. شما حوصله به خرج میده دست خودته، بی‌حوصلگی به خرج میده دست خودته، شرح صدر داشته باش دست خودته، زیاد صدر داشته باش دست خودته. مگه آدمایی که شرح صدر دارن، این آدما با شرح صدر متولد شدن؟ و مگه آدمایی که زیغ صدر دارن، این آدما با زیغ صدر متولد شدن؟ نه. این آدمایی که دنبال نون کلفت و کار نازک می‌گردن، این بی‌حوصله، کم ظرفیت، زود آمدن، دیر آمدن، زود می‌خوان بارشون رو ببندن برن، اینا سرشون اینطوری است؟ نه. او آدمایی هم که نه، اهل کار و تلاش و زحمتن و سعی می‌کنن توقعشون کم باشه اما کارشون زیاد باشه، اینا چی شده؟ خودشون کار کردن، رو خودشون کار کردن به این نقطه رسیدن. تو نیست که خداوند یک کسی رو به شکل فطری و آفرینش در ساختمان خلقتش شرح صدر تعریف کرده باشه و یک کسی دیگه رو در ساختمان خلقتش زیغ صدر گنجنده باشه. خیلی سلام فرمعنای پردرسی بود. آیه 126 نگاه کنید، و هادا صراط ربک مستقیما. خب حالا آیه قبل خدای متعال از یک عده‌ای صحبت کرد که اینها در برابر حق تسلیمند و رمزش هم اینه که شرح صدر دارند، یعنی رو خودشون کار کردند که دوراندیش باشند نه دور و براندیش، به منفعت موقت کوتاه مدت فقط نیندیشند، به منفعت پایدار دراز مدت اصلی فکر بکنند. یک گروه. گروه دوم چی؟ آدمایی که در برابر حق میگن نه نمیشه، ولش کن، نه مشکله، در برابر حق پذیرش ندارند چون کم حوصله‌اند، کم ظرفیتند. حالا هازا صراط ربک، ای هازا برمیگرده به همین چی؟ به همین تسلیم حق بودن. تسلیم حق بودن. صراط پروردگار تو همون صراط مستقیمی که روزی 10 مرتبه جناب آقای یزدانی چون نمازها از خدا میخواییم که ما رو به اون صراط مستقیم هدایت کند میگیم اهدنا صراط المستقیم. این صراط مستقیم چیه؟ این صراط مستقیم همین تسلیم حق بودن است، همین در برابر اسلام شرح صدر داشتن است. هازا صراط ربک مستقیما. پس وقتی در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به اون شاهراهی که در اون شاهراه هیچ وقت اعوجاج، کجی، انحراف پیش نمیاد، ما رو به اون شاهراه هدایت کن. او شاهراه چیه؟ در برابر حق روحیه تسلیم داشتنه. به عبارتی حب نفس رو و خودخواهی رو اسیر چی قرار بدیم؟ اسیر عقل قرار دادنه. واقعا به منفعت دراز مدت خودمون فکر کردنه. این همون صراط مستقیم. آیه 127 رو ملاحظه بفرمایید. لهم دار السلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. بله. حالا بعدی آدمایی که از نعمت شرح صدر برخوردارند، بی حوصلگی نمی کنند، کم ظرفیتی نمی کنند، در برابر حق حوصله دارند، حوصله به خرج می دند. خب این آدم ها خدا میگه براشون دارالسلام است نزد پروردگارشون. یکی از اسامی بهشت چیه؟ دارالسلامه. به خاطر همین میگن آدمای مریض رو تو بهشت راه نمیدن، آدمای مریض رو قبلا میبرن بیمارستان که اسمش چیه؟ تو قیامت جهنم. میبرن بیمارستان، وقتی معالجه شدن حالشون خوب شد بعد میان تو بهشت. البته بعضی آدمای مریض هم هستن که برای ابد باید توی بیمارستان باقی بمونن، چون یه مریضیه دارن که اون مریضا صعب العلاج که نه، قابل علاج نیست، لا علاجه، اینا میشن مخلد در دوزخ. ولی خب عده هستن که بیماریشون سریع معالجه میشه، اینا هم از دوزخ رها میشن. عده هم هستن که صعب العلاجن، این بالاخره معالجه میشن، اینا هم بعد این سالها قرنها چه بسا توقف در دوزخ بالاخره پاک میشن میان تو بهشت. ولیکن به این مطلب با توجه کنیم، بهشت دارالسلامه، آدمای مریض رو به دارالسلام راه نمیدن. خب بهشت دارالسلامه یعنی چی؟ دقت کنید، سلام بودن بهشت حاکی از دو نعمت مهمه، و این نشون میده که این دو نعمت چقدر مهمه که خداوند متعال وقت که میخواد برای بهشت نام انتخاب کنه، نام بهشت رو با الهام از این دو نعمت انتخاب میکنه. آخه بهشت نامهایی داره، این نامهایی که برای بهشت خداوند انتخاب کرده، این نامها برای ما پیام داره. مثلا یکی از نامهای بهشت در یکی از سوره ها خوندین، گفتن بهشت چیه؟ احسن و مقیلا. مقیل، مقیل اونجا گفتین از چه ریشه میاد؟ از قال یقیل و قیلوله. بهشت خوب مکانیست برای خواب قیلوله. خواب قیلوله چه خوابیه؟ خواب نیمروز، که خب معروف هست، یعنی همون خواب قبل از اذان ظهر، تقریبا یه 20 دقیقه نیم ساعت مونده به اذان ظهر. خواب قیلوله، این نشون میده این خواب چقدر در آرام بخشی، در لذت بخشیدن به زندگی، در بهره‌مندی انسان از نعمت‌های زندگی چقدر تأثیر داره، که وقتی خدا میخواد برای بهشت نامی انتخاب کنه، اون نام رو از کلمه چی انتخاب میکنه؟ از کلمه قیلوله انتخاب میکنه. حالا یک دیگه از نامهای بهشت هم کلمه سلامه. خب این کلمه سلام ناظر به دو نعمته، یک نعمت آسایش، دو نعمت آرامش. آسایش این رفاه، این هر چی بخوان در اختیارشون هست. آرامش هم این امنیه، این دغدغه ندارن، نگران نیستن، در واپس چیزی نیستن، اندوه و غمی ندارن. نشانگر این است که نعمت آسایش و آرامش چه نعمت ارزشمندی است، که خدا وقتی میخواد بگوید بهشت چگونه جایی است، میگوید دارالسلام. آیه 128 رو ملاحظه بفرمایید. و یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس و قال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض و بلغنا و بلغنا. آیه دهقان، بلغنا با بلغنا سریع بگین چه فرقی داره؟ بلغنا شماره بلغنا شماره یک، بلغنا شماره یک با نوع مفعولی، بلغنا شماره چارده. یعنی بلغنا میشه رسید ما را، اما بلغنا رسیدیم ما. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم. دو مطلب توی آیه است. یه مطلب اینه که ببینید شیاطین تلاش پیوسته دارن برای عزگیری روزافزون از آدمیان. خیلی نقطه قابل توجه، دقت کنید، حزب الشیطان دائم داره عذرگیری میکنه. خب تلاشی که شیاطین دارن برای عذرگیری بیشتر متمرکز به کیه؟ متمرکز به انسان هاست. یوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن، بعد میگن ای طایفه جن، چون اون رئیس رؤسای حزب الشیطان چیان؟ از طایفه جننا، بخاطر اینکه شیطان خودش جنه، طبعا معاونش هم از جن انتخاب میکنه مثلا فرض بکنید، یا دیگه رؤسای هر کدوم از قسمتها اینا جنن مثلا. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، چقدر شما از این آدما عذرگیری کردید. قد استکثرتم من الانس، تلاش پیوسته شیاطین برای عذرگیری روزافزون از میان آدمیان در حزب الشیطان، دنبال این هستن که در حزب الشیطان هی آدم زیاد بشود. این یه اعلام خطره. بعد شیطان برای عذرگیری ضمناً بیشتر سراغ آدمایی که میاد، آدمای مفید ها. شیطان میفهمه دیگه، شیطان زرنگه، نمیره سراغ یه آدمی که خلاقیت نداره، یه آدمی که حضورش فایده نداره، نه، میره یک عضوی رو به حزب الشیطان جذب میکنه که وقتی او عضو میاد تو حزب الشیطان دنبالش 100 نفر دیگه هم ها بیان تو حزب الشیطان. یعنی شیطان بیشتر دنبال کیا میگرده؟ جواب بدین. جوونا؟ نه. دنبال آدمایی که لیدرن، میتونن رهبری کنن یه جمع رو، چت خدایی کنن. آخه آدما مختلفن توی قسمت دیگه، بعضیا یعنی واقعا مدیریت دارن، یک جمعی رو سریع بکشن یه جایی. اینا رو شیطان میخواد جذب کنه، چون اینا مهره های مهمه، اینا سرنخن. این سرنخ ها رو وقتی شیطان جذب کرد دیگه نخو میکشه، این نخی میاد، این خودش میاد جلو. یک نکته که تو این آیه هست و سوال برانگیزه از طبعا خط آخر آیه، قال النار مثواکم خالدین فیها الا ما شاء الله. خدا بهشون میگه که آتش جایگاه شماست ای حزب الشیطان، ای اعضای حزب الشیطان، آتش جایگاه شماست، خالدین فیها، در اون جایگاه شما مخلدید، الا ما شاء الله. بعضی از این الا ما شاء الله هایی که تو قرآن داریم، ما مکرر داریم که بعد از خلود در دوزخ گفته شده الا ما شاء الله. حتی مواردی هم هست که بعد از پیام خداوند مبنی بر این که فلان گروه در بهشت مخلدن، اونجا هم باز یک الا ما شاء الله چی آمده. خب این سوالش چیه؟ آیا قلایی مثل آمدن؟ نه می آمدن. خب این سوالش چیه؟ سوالی که به ذهن میرسه چیه؟ سوالی که به ذهن میرسه این است که از این الا ما شاء الله ها استفاده میشه که جهنم بالاخره زمانی خاموش میشه، و همینطور استفاده میشه که بهشت هم یه زمانی تموم میشه، هم جهنم تموم میشه هم بهشت تموم میشه، چون خدا فرموده الا ما شاء الله، خالدین فیها الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. جوابش اینه که نه، با آیات دیگر قرآن ما ثابت میکنیم که جهنم و بهشت تمام شدنی نیست، ابدیست. البته جهنمی ها دو گروه هند، بعضی هاشون موقت هند تو جهنم، عرض کردم وقتی بیماری گناهشون شفا پیدا بکنه وارد دارالسلام میشن، وارد بهشت میشن. بعضی هم نه، مخلدن، مثلا اون آیاتی که میفهمد لیسه به خارجی نه انها، در دوزخن و هیچ وقت از دوزخ خارج نمیشه. پس این الا ما شاء الله چیه؟ این الا ما شاء الله ناظر به اون قدرت مطلقه خداوند است. این اینکه خداوند میگوید فلانیا تو جهنم مخلدن، معنی مخلد این نیست که وقتی میرن تو جهنم دیگه از دایره حکومت خدا خارج میشن، نه. و معنی مخلد این نیست که خدا مجبوره اینا رو مخلد کنه، نه، خدا به وسیله اراده خودش محدود نمیشه. اراده خدا مخلوق خداست. خدا اراده کرده که اینها مخلد در دوزخ باشن، ولی خب این اراده مخلوق خداست. این مخلوق خدا که نمیاد خدا رو چیکار کنه؟ مجبور کنه. نه، خدا این قدرت رو داره که اراده خودش رو چیکار کنه؟ نقض کنه. خداوند قادر است که اراده خودش رو نقض کند، چون اراده خدا مخلوق خداست. اراده خدا این است که آدمای خوب به بهشت بروند و آدمای بد به جهنم. یعنی چی؟ یعنی خدا نمیتونه آدمای بد رو به بهشت ببره؟ چرا؟ نمیتونه آدمای خوب به جهنم ببره؟ چرا؟ میتونه کارو بکنه. ولی نمیکنه این کار رو. ای که نمیکنه برای چی؟ برای که نمیتونه؟ نه، میتونه. میتونه شاء الله، مشیت او بر همه چیز حکم فرماست. پس این الا ما شاء الله تأکید بر این نکته است که فکر نکنید خدا به وسیله اراده خودش محدود میشه، خدا به وسیله اراده خودش مجبور میشه. نه، خدای متعال هر چی رو که اراده کرده باشه میتونه او اراده رو نقضش کنه، چون اراده مخلوق پروردگاره. این بحث از همون شاخهای همون بحث مربوط به اختیار و اراده خداوند و اختیار انسان و اراده خدا و اینکه از حکومت خدا فرار نمی شود کرد ولی از عبودیت خدا فرار می شود کرد مربوط به اون بحثه که عرض کردم. جا افتادن این مطلب در اعماق دل انسان و تبدیل به باور شدن برای آدم از عالی ترین معارفی است که قرآن صدها مرتبه به مناسبت‌های مختلف در آیات هی به ما تذکر داده. جا افتادن این مطلب که تو این عالم هیچ چیز بدون اذن خداوند انجام نمی‌شود. همه چیز به اذن خدا، همه چیز در حکومت خدا، بهشت در حکومت خدا، جهنم در حکومت خدا، دنیا در حکومت خدا، عقبا در حکومت خدا، شیطان در حکومت خدا و همه چیز دارن اراده خدا رو عمل میکنن. همه موجودات، بد خوب، آدم خوب، آدم بد، شیطان، همه آدم ها دارن اراده خدا رو اجرا میکنن. جن داره اراده خدا رو اجرا میکنه، انس داره اراده خدا رو اجرا میکنه. یعنی چی؟ همه دارن اراده خدا رو اجرا میکنن. یعنی همه در حکومت خدایند که لا یمکن الفرار من حکومت یک. آیه صد و سی و دو رو ملاحظه بفرمایید. صد و سی و یک اول: ذالک الم یکن ربک مهلک القرا به ظلمن و اهلها غافلون. بنای خدا بر این نیست که تمدنهایی رو نابود کند به ظلم بی خودی در حالی که اهلش غافلن. نه، تا اتمام حجت نشه، تا حق رو نفهمن و در برابر حق عمدن موضع گیری نکنند محکوم به فروپاشی نیستند. هیچ تمدنی، قریه تعبیر دیگه تمدن میشه، هیچ آبادی و قریه ای محکوم به هلاکت و فروپاشی نیستند مگر آنکه حق بر اونا چی شود؟ حق بهشون روشن بشود. لیهلک من هلک عن بینه، در برابر حق که موضع گیری کردن بعد محکوم میشن به فروپاشی، اونم باز با یه مهلتی. تا ظرف مهلت اسرائیلی ها پر نشود اینا از بنبرو نیستن. ولی خب جالبه، برای اینکه این ظرف مهلت پر بشود اعمال خودشون نقش داره، اعمال خودشون نقش داره. خب حالا معنی هر چیه؟ اینه که ما وایستیم که اون ظرف مهلت پر شود؟ نه، ما وظیفه خودمون انجام میدیم. خدا خدایی خودش را میکند، ما بندگان هم بندگی خود را. نه بندگان منتظر میمانند که اول خدا خدایی خودش را بکند بعد اینا بندگی خودش را، و نه خدا منتظر میماند که اول ما بندگی خودمان را بکنیم بل او خدایی خودش را. او خدایی خودش را میکند که ما بندگی خود را بکنیم چه نکنیم. آیه 132 ولکلن درجاتون مما عملو و ما ربک بغافلن اما یعملون. درجات اخروی بر اساس چی تنظیم میشه؟ همینطوری علیکیه؟ به قول رفیق اون شیر خط میندازن مثلا میگن طوری و طور اجوریه؟ یه حساب حساب داره؟ نه، ولکلن درجاتون، هر کسی در قیامت درجاتی داره بر اساس چی؟ بگین عمل کردشون. درجات آدم ها به عبارتی درکات دوزخ و درجات بهشت بر اساس عمل کرده انسان ها تنظیم میشه. شانسی نیست، قرعه کشی نمی کنن. خب درکات دوزخ بر اساس عمل کرده است میفهمیم، چون دوزخ رو به استحقاق میدهند. بسیار خوب. اما درجات بهشت بر اساس عمل کرده است، با توجه به این که بهشت را به استحقاق که نمیدن، این کسی مستحق بهشت نیست. اگر عمل 70 تا پیغمبر را کسی انجام بدهد، در قیامت مستحق یک لحظه زندگی تو بهشت نیست. مکرر گفتم چرا مستحق نیستیم؟ چون ما از خودمون که مایه نگذاشتیم که بعد بگیم ما همچی کاری کردیم، همچی مزدی میخوام. ما یعنی کی؟ ما یعنی این موجودی که اسمش انسان است، روحی دارد و جسمی دارد. خب من که از خودم نیستم که، من مال خدایم، انا لله. خب اگه من از خودم بابت این عملی هیچ مایه‌ای نگذاشتم، طلبش دارم از خداوند، استحقاقش دارم؟ هیچ. اعمال ما هرچی هم خالص، هرچی هم عالی، حتی پیغمبر خدا باشد، پیغمبر خاتم که اشرف مخلوقات است، اگه چنانچه باشد، اعمال پیامبر هم پیامبر رو طلبکار از خدا نمی کند. یعنی خدا و پیغمبر هم بدهکار نیست. واسه یعنی چی؟ اعمال رو، درجات بهشت رو بر اساس عمل کرده آدم ها تقسیم می کنن؟ عرض کردیم عمل کرده ما گرچه باعث استحقاق ما نیست، ولی موجب استعداد است. بعد هر کس خالص‌تر عمل کرده باشد، بیشتر عمل کرده باشد، بهتر عمل کرده باشد، استعدادش، ظرف وجودش برای دریافت فیض از خداوند بیشتره. هر کس کمتر عمل کرده باشد، ظرف وجودش برای دریافت فیض از خداوند کمتره. در نتیجه درجات بهشت رو بر اساس عملکرد آدما تقسیم می‌کنن. حالا شما این جمله رو کنار اون حدیث بگذارید که آیه قرائت تو اون دردنامه و تو اون رنجنامه شون آوردن اون حدیث رو که قیامت میگوین اقرا چی؟ ورقه. ورقه دقت کنید، ورقه فعل امره، شما ماضیش چیه؟ از چی میاد؟ از رقا یرقای ها، رقا ترقی، وقتی میده با تفعول ترقی میشه، رقیه میشه رقا، رقا یرقا ارقا. قیامت که میشه به این آقای دهقان ما میگن یک آیه بخوان یک پله برو بالا، یک آیه بخوان یک پله برو بالا، یک درجه برو بالا، یک طبقه برو بالا. اقرا ورقا. لابد میگین پس همینایی که حفاظ قرآنن اینا دیگه همون من بالای بالای بهشت؟ نه، یک آیه بخوان یک طبقه برو بالا، او آیه هایی که نقش وجود آدم شده، نه آیه هایی که لغلقه زبون آدم حفظ کرده باشه. به عبارتی آیه هایی که حفظ شده باشه، نه حفظ کرده باشه. ما قرآن رو حفظ میکنیم، گویا قرآن رو حفظ میشیم. ببینید الان از هر کدوم از ما سوال کنن اسمت چیه، بلا فاصله همچی در حال چرت هم باشیم میگیم اسمون چیه، چون دیگه واقعا ما با اسم خودمون خیلی عجین شدیم. آیاتی که اینجوری با آدم عجین شده، میگن بخوان یه درجه برو بالا، پس لکلن درجاتون مما عملو. حالا اینجا بین شما با هم معنی کنین، یعنی بر اساس تعداد آیات قرآن که به اون آیات من بنده عمل کردم، در قیامت برای من درجه بهشتی عنایت میکنند. لكل درجات مما عملوا.
آیه 133 رو ملاحظه بفرمایید. و ربک الغنی ذو الرحمت ان یشاء یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریه قوم آخرین.
ربک الغنی ذو الرحمه،
در بین آدما وقتی غنا و بی‌نیازی مادی جایی دیده میشه، کنارش قساوت، کنارش بیرحمی مشاهده میشه. البته به ندرت اکشمزا از باب اتمام حجت هستن کسایی که آدم های ثروتمندی هن، آدم های مرفهی هن، دستشون واقعا تو پوله، ولی وقتی هم که دقت میکنی میبینی انصافا اینا حجت های خدای هند هستند. ولی خب اینجوری دیگه، آدم ها وقتی چشم به پول میفته کم کم دلشون چی میشه؟ دلشون قصی میشه. ولی خدا اون غنیست که چیه؟ غنی رحیم است، نه غنی بخیل. غنی رحیم است. ربک الغنی ذو الرحمه. خب مثال دوم، این یشع یذهبکم و یستخلف من بعدکم ما یشع کما انشعکم من چی؟ من ذریه قوم آخرین. خداوند ما رو خلق نکرد که سود ببرد، خدا بی‌نیاز از ما. خلق کرد که جود کند، خلق کرد که خیر برسونه. خب چون ما رو برای سود بردن خلق نکرده، بنابراین اینطور نیست که حالا خیلی هم خاطرخواه ما باشه به این معنا که به هر قیمتی بخواد ما رو نگه داره. آخه گاهی که مثلا طرف یه از کنار یک کسی سود میبره، به هر قیمتی هست باش مقدر کنار بیاد دیگه، میگه بالاخره ما داریم سود میبریم، حالا تحملش میکنی. اما خدا با ما آدم ها که جوری نیست که اینجا شای یذهب کم. اگه ما اون قوانین و سننی که برای بقا خداوند قرار داده، اگه اون قوانین رو مراعات نکردیم، خدا ما رو نابود میکنه. چون خدا از بودن ما که سودی نمیبره که بعد به خاطر این که به سودش ها لطمه ای وارد نشه، به هر قیمتی بخواد ما رو نگه داره. نه، وقتی بینه ما تو مسیر تو قوانین معین فوری اونیستی ما رو میبره، اگر بخواد شما رو میبره. یستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریه قوم آخرین. میگه اما آدمایی که داریم الان رو کره زمین زندگی میکنیم، 100 سال قبل از این آدمای فعلی خیلی هاشون میشه گفت همشون نبودن دیگه، به ندرت. الان 100 سال بالاتر به ندرت هم دیگه، به ندرت هم در بین 7 میلیارد جمعیت چند تا 100 سال بالاتر داریم؟ مثلا بگیم حالا مثلا 1000 تا 100 سال بالاتر داریم، 10000 تا 100 سال بالاتر داریم. پس تمام این آدمای فعلی 7 میلیارد جمعیت امروز 100 سال قبل وجود نداشتن. خب 100 سال قبل کیا بودن؟ ادعای دیگه بودن، ادعای دیگه بودن. همچنان که یه روزی ما نبودیم، بعد خدا ما رو از اونا به وجود آورد، خب یه روزی هم خدا ما رو باز از بین میبره، باز ادعای دیگه رو میاره. خداوند که از کنار ما سودی نمیبره که مجبور باشه لوس بازیای، برای خودم میگم، لوس بازیای بندش رو حتما تحمل کنه که این سودش صدمه نخوره. نه، اگه بنده لوس بازیش از اون حد مشخصش گذشت، ظرف امهال بنده اگر پر شد، خدا چپش میکنه. چون خدا بی نیازه، از روی رحمتشه که آدم ها رو داره روزی میده، نه از روی نیازش، چون دوست داره یه آدم ها رو داره بهشون روزی میده، ولی اون نیازی نداره به آدم ها. ببینید این نگاه چقدر نگاه سازنده ایست. شما فکر کنیم حالا این صبح پاش بودیم دو رکعت نماز خوندیم، اگه نمیخوندیم بله خدا فرقی میکرد؟ یا اگه نخونیم خدا میگه برو دیگه به روزی نمیدم؟ نه، بازم روزی رو میده. میگه خدا به کفار روزی نمیده؟ روزی میده. چرا؟ منتها حواسم باشه خدا به من نیازی نداره. اگه خواستم چموشی کنم، اگه خواستم سرپیچی کنم، این ظرف مهلت حدی داره،
به حدش که رسید چپه میشم. آیه 136 رو ملاحظه بفرمایید. و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم شرکاؤ. اگر خانوما بگن چرا اعراب رفع داره، حاج خانم حسینی یک جایزه بهشون میدن. و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم. فاعله زین، مفعولش کو قتل اولادهم. برای مشرکین این شرکا، این ای بت‌هاشون فرزند کشی رو جلوه دادن. به این مناسبت این آیه انتخاب شده که این نکته رو میخواستم متذکر بشم. فرزند کشی در میان مشرکین سه مقوله داشت، سه مقوله. یک نوع فرزند کشی فقط نبود، یک مقوله از قبیل قربانی بود. فرزندان رو قربانی چی میکردن؟ بت‌ها میکردن. ببینید وقتی شیطان سوار میشه کار آدم به کجا میکشه. بچه پاره تن خودش رو میره برای چوب و سنگ چیکار میکنه؟ قربانی میکنه. ممکنه بگیم بابا این حرفا دیگه ما زمانه قدیم بوده، کو حالا کسی مثلا بتی چوبی و سنگی باشه بپرسته بعد بچه‌شو بره کنار این چوب و سنگ قربانی کنه؟ اتفاقا توی عصر که خیلی اتفاق میفته. کم نیستن آدمایی که بچه‌هاشون رو قربانی چوب و سنگ و آهن و پشم و اینا میکنن. بچه‌هاشون رو قربانی اینا میکنن. اینه برای اینکه بچه‌ش برسه به یک امکاناتی، به یک خانه آنچنانی، به یک مال آنچنانی، یعنی شخصیت او رو، انسانیت او رو، کمالات او رو صدا میکنن برای اینکه به یک امکاناتی. خب او خانه چیه؟ چوب و سنگ و پشم و خاک و اینا دیگه. پس یه نوع فرزند کشی چی بود؟ قربانی برای بت‌ها. یه مقوله دیگه فرزند کشی تو مقوله ننگ و شرم بود. این فرزند کشی تو قضیه دختر کشی بود. دختراشون که میکشتن چون ننگ داشتن از داشتن دختر. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو کظیم. وقتی به یکی از اینا پیغام میرسید که همسر دختر زاییده، اونقدر ناراحت میشد که چهرش سیاه میشد از عصبانیت. و منشأش هم این بود که میترسیدن دختردار باشن که وقتی جنگی به پا میشه تو جنگ ها اینها شکست بخورن، بعد زناشون دختراشون اسیر بشن و بعد دست دشمن باشن و خلاصه با همونا ازدواج کنن و تو همون قلمرو به دشمن زندگی بکنن، دخترها رو میکشتن. یک مقوله دیگه فرزند کشی که باز اینم فرق نمیکرد دختر و پسر، کشتن فرزند از ترس گرسنگی، خشیت املاقن. این سه مقوله متفاوت بود در میان مشرکین. قتل اولادهم شرکاؤهم. وقت در انتهای آیه باز خدا میفرماید ولو شاء الله ما فعلوه. دقت کن ها، اگر خدا میخواست جلو این کارا رو چی میگرفت، اما خدا نخواست که آدم ها رو به اجبار از کار بد چی باز داره. یعنی فکر نکن اگه اینا فرزند کشی میکردن رشته کار رو از دست خدا گرفته بودن، خدا در موضع انفعالی قرار گرفته بعد اینا فرزند کشی کردن. نه، این فرزند کشی اینهای هم در دائره مشیت خدا و حکومت خدا و اذن و اراده خداست. خب کدوم مشیت خدا؟ این که مشیت خدا تعلق گرفته که انسان‌ها دارای اختیار باشن. مشیت خداوند تعلق گرفته انسان‌ها دارای اختیار باشن، یعنی این که انسان‌ها بتوانند کار بد انجام دهند و بتوانند کار خوب انجام دهند. خب اگه مشیت خدا این است که انسان‌ها آزاد باشند در کار بد و خوب، خب این آزادی ریزش داره. ریزش این اختیار چیه؟ اینه که عده‌ای از انسان‌ها کارای بد انجام میدن دیگه. بله، آیه 141 رو هم ملاحظه بفرمایید، بعد بریم سراغ زیارت عاشورا. آیا غلامی آمدن نیامدن؟ خیلی زیارت آیه 141 رو. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و النخل و الزرع مختلفا اکله و الزیتون و الرمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. می فرماید وقتی که خداوند متعال به شما امکاناتی داد، باغهای پرمحصولی در اختیارتون قرار داد، انواع و اقسام میوه‌جات، خب حالا بخورید، اما به دیگران هم ها بخورانید. و آتو حقه یوم حصاده. خب ولا تسرفو، هم در خوردن خودتون مراقب باشید، اسراف نکنید، فکر نکنید چون این باغ، این امکانات، این ثروت در اختیار شماست، شما حق دارین مثلا فرض کنین این میوه رو نیمه خورده رها کنید. چون ثروت در اختیار شماست، حق داری به اندازه 5 نفر غذا درست کنید در حالی که شما 3 نفرین. حق داریم این امکانات رو ضایع کنیم. اسراف خواهر من خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. امام سجاد علیه السلام میرفتن یه تکه نان رو زمین افتاده بود، برداشتن، غلامشون همراه امام بود، گفتن این رو تمیز کن الان برمیگردم بده من بخورم. خوب در ذهن مجسم کنید تکه نان، امام معصوم میگم من بده بخورم، یعنی این تکه نان بشود جزء وجود امام معصوم. امام تشریف بردن، کاری داشتن انجام دادن، برگشتن و مطالبه کردن اون تکه نان رو. غلام گفت من خودم خوردم، تمیز کردم خودم خوردم. امام سجاد علیه السلام این غلام رو آزادش کردن، فرمودن من چگونه به بردگی بگیرم اون انسانی را که خدا او را از جهنم آزاد کرد. در قرآن آیه‌ای داریم که اشاره کردم، می‌فرماید گروهی بودند که اینها آمنه مطمئنه، یأتیها رزقها رغدا و من کل مکان، در امنیت و در رفاه، از هر طرف براشون رزق و روزی می‌آمد. اما کفرت به انعم الله فعذاقها الله لباس الجوع والخوف. اینا نعمت‌های الهی رو کفران کردن، بعد امنیتشون شد چی؟ ناامنی، و رفاهشون هم شد جوع. ذیل این حدیثی داره، اون حدیث اینه که اینا مردمانی بودن که در نان اسراف میکردن، در مصرف نان اسراف میکردن، به خاطر اسراف در مصرف نان امنیت ازشون سلب شد، شد ناامنی، و اون رفاه و فراوانی از بین رفت، شد تنگ دستی و گرسنگی، به جوری که مجبور شدن رفتن همون نونایی رو که قبلا ضایع کرده بودن، کپکی شده بود، خلاصه رفتن مجبور شدن همون نونا رو جمع کردن از این طرف و اون طرف، تمیز میکردن و میخوردن. ولا تسرفو، حالا چون من مالکم، چون من خدا مرا صاحب این اموال قرار داده، معناش این نیست که هر جور دلم میخواد از این اموال استفاده بکنم چون مال منه. شما رساله عملی مراجع رو نگاه بکنید، فتوای مراجع رو میفهمن. اگر شما مخارجی تو زندگی داشتی که این مخارج در شأنت نبوده، ولی اینکه ظاهراً چیزی هم دور نریختی، چیزی هم دور نریختی، وای به این که چیزی دور بریزی. گویا انسان یه مخارج دور ریز داره، یک امکانات رو تهیه کرده و ضایع کرده و دور ریخته. گویا نه، مخارج دور ریزم نیست، استفاده داره میکنه. اما شأن او اینه که زیر پاش یه قالی مثلا فرض کنیم که 500,000 تومانی باشه، حالا یه قالی 1,000,000 تومانی زیر پاش انداخته، این 500,000 تومان زیادی رو باید خمس شو بده و الا نماز خوندن رو این قالی جایز نیست. با این که از درآمد بین سالش خریده ها، نه از درآمد که بهش خمس تعلق بگیره، ولی ما حق این که از درآمد بین سالمون بیش از شؤوناتمون هزینه بکنیم بله نداریم. یه آقای رو من میشناختم سیگاری بود، این بند خدا هر سال حساب میکرد خمس سیگاراشو پرداخت میکرد، مثلا میگفت من امسال 40,000 تومان سیگار کشیدم خمسو پرداخت میکرد، 8,000 تومان برای خمس داد برای سیگار کشیدنش. چرا؟ چون میگفتش که خب این سیگار کشیدن این جزء مخارج معقول نیست، خودم میفهمید کار غیر عاقلانه است، مخارج معقول نیست، ما حق داریم فقط مخارج معقول داشته باشیم نه مخارج غیر معقول. پس لا تصرفو، یک بعد لا تصرفو میخوره به بخش کلو من ثمرهی، خودتون بخورید اما لا تصرفو، کلو وستبو ولا ها تصرفو. یک بعد دیگه لا تصرفو هم میخوره به جمله بعدی آتو حقه یوم حصاده، این بابا جان حقش رو هم ادا کنید، حق این مال رو ادا کنید، یعنی به نیازمندان هم بدید، توی قضیه هم مواظب باشم اسراف نکنم، گویی طرف تو انفاقش اسراف میکنه. اسراف در انفاق یعنی چی؟ یعنی بیش از ظرفیت دادن، بیشتر از ظرفیت، نه بیشتر از ظرفیت من ندارم، ظرفیت خودم ملاحظه بکنم، چون اگر بیشتر از ظرفیت انفاق کردم بعد دچار ریا میشم، این طرف اون طرف میشنم هی میگم من چیکار کردم، فهمیدید ما چیکار کردیم؟ ما این مبلغ به فلان جا کمک کردیم، فهمیدید ما چیکار کردیم؟ ما این مبلغ اینجوری کردیم، ما این مبلغ این کارو کردیم. لا تصرفوا انه لا يحب المصرفين، مصرف آری اسراف هرگز. چرا؟ چون مصرف از محبت خداوند محروم است. چقدر سخت ای پیام، خدا به کسی بگه بنده من دیگه تو رو دوست ندارم، باید بمیره ای آدم وقتی که خدا همچه حرفی بهش بزنه، از غصه باید بمیره، بهش بگه من دیگه تو رو دوست ندارم. و خدا به آدم مصرف چی میگه؟ میگه من تو رو دوست ندارم. این آدم دیگه سرش رو بذاره بمیره دیگه، سر بلند نکنه از غصه، جا داره. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.